بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما دوستان عزیز، برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم در این روز پنجشنبه سوم آبان ماه سال 1380 و 25 اکتبر سال 2001 میلادی و به مدت 3 ساعت با گزارش‌ها و گفتگوها راجع به رویدادهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم. ساعت سوم به روال همیشگی به مطالب فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد و گرداننده آن امروز نازی عظیم است. در دو ساعت اول برنامه ها من حمید فاطمی با شما هستم. ادامه بخش برنامه دوستان خلاصه است از تازه ترین خبرها. سپس نگاهی داریم به رویدادهای بین المللی. بعد از فشارهای آمریکا، اسرائیل نیروهای خود را از یک منطقه فلسطینی بیرون برده است. آخرین تحولات رویدادهای افغانستان و آمریکا چه بوده است؟ دولت سعودی لحنی شدید نسبت به آمریکا در پیش گرفته. همراه با گزارشگرانمان بدین مسائل خواهیم پرداخت. گفتگویی نیز داریم با یونس قانونی، سخنگوی جبهه متحد افغانستان درباره آخرین تحولات در داخل این کشور. آنگاه به مشروع خبرها می‌رسیم و سپس برنامه را با مطالب مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. امروز و الان مسابقه حساس فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و امارات متحده عربی در تهران جریان می‌یابد. برای در همزمان با این مسابقه ها و به دنبال آشوب های قبلی، پلیس امروز به جمع کردن آنتن های ماهواره‌ای پرداخت. گزارشی داریم از تهران در این باره. رئیس جمهوری اسلامی ایران دومین نامه علنی خود را به رئیس قوه قضاییه نوشت. کنفرانسی راجع به سرمایه گذاری در ایران در لندن برپاست. در همه این زمینه ها گفتگوهایی داریم با صاحب نظران و برنامه را با پیامدهای وقایع افغانستان ادامه خواهیم داد. اما قبل از همه اینها خلاصه ای از تازه ترین خبرها. بهمن باستانی.
حمله جنگنده‌های هوایی آمریکا به قندهار و برخی دیگر از مراکز رهبری نظامی و سیاسی طالبان در افغانستان امروز نیز ادامه یافت. طالبان آمریکا را متهم کرد که در حملات هوایی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید حتی با سرنگونی حکومت طالبان بعید است که بشود اسامه بن لادن را دستگیر کرد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان حضور نیروهای صلح سازمان ملل در افغانستان را غیر محتمل خواند. به دنبال آتش‌سوزی در تونل بزرگ آلپ در سوئیس همچنان 80 نفر مفقود الاثر هستند. امروز در آستانه بازی فوتبال ایران امارات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کوشیدند تا آنتن‌های بشقابی را در تهران و شهرستان‌ها جمع‌آوری کنند. همزمان 1000 تن از جوانانی که به دنبال مسابقه فوتبال یک شنبه گذشته بازداشت شدند پشت میز محاکمه در دادگاه‌های انقلاب قرار گرفتند. و دولت عراق از سازمان ملل متحد خواست تا به ترکیه برای خروج نیروهایش از شمال عراق فشار بیاورد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در نگاهی به مسائل بین المللی ابتدا به خاورمیانه می رویم و آنگاه خواهیم پرداخت به مسائل مربوط به افغانستان. در خاورمیانه اسرائیل نیروهای خود را از منطقه فلسطینی بیت ریما در کرانه باختری رود اردن خارج ساخت. آنگونه که بیانیه تازه دولت اسرائیل اشاره کرده است، این کشور قصد دارد نیروهای خود را مرحله به مرحله از دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بیرون ببرد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارشی دارد در این زمینه.
اسرائیل خروج نیروهای خود را از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن آغاز کرد. در نخستین مرحله سحرگاه امروز نیروهای اسرائیلی از منطقه بیت ریما در شمال رام الله خارج شدند. روز گذشته در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در این منطقه دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. در بیانیه‌ای که از سوی ارتش اسرائیل منتشر گردیده با اشاره به خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه بیت ریما گفته می شود مأموریت نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی کاملا به پایان نرسیده و این نکته به گفته بیانیه مذکور باید مورد توجه آمریکا قرار گیرد. در منطقه گفته می شود خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی که پس از بازگشت شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل از واشنگتن آغاز گردیده زیر فشار آمریکا صورت می‌گیرد. در پی قتل رخاوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل توسط جبهه آزادی بخش فلسطین، اسرائیل نیروهای خود را وارد 6 شهر و روستای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن ساخت. مسئولان اسرائیلی گفته بودند که نیروهای این کشور مأموریت دارند تا به گفته آنان مواضعی را که فلسطینی‌ها از آنها شهروندان اسرائیلی را مورد حمله تروریستی قرار می‌دهند سرکوب سازند. احمد عبدالرحمن دبیر کل دولت خودگردان فلسطینی در ارتباط با جبهه خلق برای آزادی فلسطین که مسئولیت قتل وزیر جهانگردی اسرائیل را بر عهده گرفته است به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید
ان هذه المجموعه
این گروه هیچ ارتباطی به ما و تعهدات ما در زمینه برقراری آتش‌بس ندارد. اگر افراد این گروه را یافتیم حتما به دادگاه تحویل می‌دهیم. اسرائیل می‌گوید 2 تن از عاملان قتل وزیر جهانگردی خود را دستگیر کرده است. هرچند بیانیه ارتش اسرائیل حاکی از تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از مناطق فلسطینی است، اما شواهد حاکی است که این اقدام نه به طور فوری بلکه مرحله به مرحله صورت خواهد گرفت. این در حالی است که امروز در بیت لحم یک افسر امنیتی دولت فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد. و سرانجام اینکه یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان برای دیدار با مقامات فلسطینی و اسرائیلی ظهر پنجشنبه وارد منطقه گردید. قرار است تا پیش از نیمه شب پنجشنبه دولت اسرائیل برای اتخاذ تصمیماتی تازه در قبال بحران جاری در منطقه تشکیل جلسه دهد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
از خبر میانه به افغانستان می رویم و آخرین تحولات 24 ساعت گذشته در گفتگوی با سیاوش اردلان که مسائل افغانستان را دنبال می کند. آقای اردلان، در جبهه های نبرد میان نیروهای طالبان و جبهه متحد آخرین خبرها چیست؟
آقای فاطمی، اجازه بدین ابتدا از آخرین خبرهای جنگی مربوط به حملات آمریکا به افغانستان براتون خبر بدم. جنگنده‌های آمریکا برای پنجمین شبانه روز پی در پی مواضع طالبان رو در اطراف شهر کابل و مزار شریف در هم کوبیدند. این حملات در همین زمان هم که ما صحبت می‌کنیم در شمال کابل ادامه داره. حکومت طالبان ضمن اینکه یادآوری کرده شهرهای کابل و مزار شریف رو در کنترل خودش داده، گزارش همچنین داده که 2 روستا در نزدیک شهر هرات روز گذشته بمباران شدند که به گفته طالبان 37 نفر کشته بر جای و همچنین یک اتوبوس پر از مسافر هم در قندهار هدف حمله جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. این 2 مورد حمله هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده.
و در جبهه‌های نبرد بین طالبان و جبهه متحد،
نیروهای جبهه متحد شمال گفتند که طی نبردی با قوای طالبان در اطراف مزار شریف 35 تن اونها رو کشتن و 140 نفر رو هم به اسارت گرفتن. این گزارش هم از طرف منابع مستقل تایید نشده، بلکه الان نیروهای جبهه متحد شمال برخلاف هفته گذشته دیگر وعده تصرف قریب الوقوع مزار شریف رو نمیدن، زیرا در چند روز اخیر نیروهایشون در 5 کیلومتری فرودگاه مزار شریف و در اطراف شمال شهر کابل دارن در بر جا میزنن. با این احوال جنرال عطا از فرماندهان جبهه متحد شمال گفته هدفشون فعلا از عملیات قطع جاده کابل مزار شریف هست. نیروهای جبهه متحد شمال همچنان در این حال از آمریکا خواستن که با نابودی و بمباران هرچه بیشتر مواضع طالبان کار حکومت طالبان رو یکسره کنه.
بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌ها، آمریکا در افغانستان به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای روی آورده و این امر واکنش‌هایی هم در جهان برانگیخته است. این واکنش‌ها چه بود آقای اردلان؟
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آمریکا شب گذشته که مواضع طالبان را در اطراف کابل و مزار شریف بمباران می‌کرد، از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرد. بمب‌های خوشه‌ای حاوی 200 خرده بمب 1.5 کیلوگرمی است که مواد منفجره ضد نفر و زره شکافی را حمل می‌کنند. این بمب‌ها در یک منطقه وسیع پراکنده می‌شوند و موقع انفجار ترکش‌های زیادی رو پرتاب می‌کنن و هر ماده سوختی رو با آتش می‌کشن. بعضی وقتا هم بمب‌های خوشه‌ای عمل نمی‌کنن و بعد از مدت‌ها ناگهان در اثر نزدیک شدن با یک منبع حرارت منفجر می‌شن. سلاح مهیبی است که ظاهراً اولین بار هست آمریکا اون رو در خطوط مقدم نیروهای طالبان به کار می‌گیره. اما هفته گذشته سازمان ملل گزارش داده بود که از بمب‌های خوشه‌ای در اطراف شهر هرات هم استفاده شد. گروه‌های وابسته به سازمان ملل و اونهایی که در افغانستان فعالیت دارن از آمریکا و بریتانیا خواستن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده نکنند و می‌گویند این بمب‌ها تهدیدی دراز مدت برای مردم غیر نظامی است، مثل تهدیدی که مین‌های زمینی دارند. سازمان ملل میگه استفاده از این بمب‌ها باعث میشه مردم قحطی زده بترسن از اینکه روی زمین‌هاشون زراعت کنن، چنانچه به گفته سازمان ملل این اتفاق در روستای شاکرکلا افتاده. وزارت دفاع آمریکا تاکنون نسبت به این گزارش‌های استفاده از بمب خوشه‌ای واکنشی نشان نداده. تنها یک مقام پنتاگون که نامش ذکر نشد به خبرگزاری آسوسییتد پرس امروز گفت آمریکا خودش رو درگیر پاکسازی مواد منفجر در مناطق جنگی نمی‌کنه.
الان بعد از اینکه 19 روز از این حملات گذشته و نزدیک به 3000 عدد موشک و بمب در این حملات به کار گرفته شده، وزیر دفاع آمریکا میگوید که شاید آمریکا نتواند اسامه بن لادن را بیابد. این ظاهراً اولین بار است که آمریکا با این صراحت از احتمال نیافتن اسامه بن لادن صحبت می‌کنه. اینطور نیست آقای اردلان؟
بله، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفیلد در مصاحبه با روزنامه USA Today گفت آمریکا شاید بتونه اسامه بن لادن رو احتمالاً نیابه. او گفت که یافتن و کشتن اسامه بن لادن کار بسیار دشواری است، زیرا بن لادن پول و هواداران زیادی رو داره. به گفته آقای دونالد رامسفیلد اگر هم حکومت طالبان یافت نشه، اسامه بن لادن یافت نشه، حکومت طالبان به احتمال زیاد سرنگون خواهد شد. اگه به یاد داشته باشیم از همون روز اول که آمریکا حملات خودش به افغانستان شروع کرد، در پیامی که جورج بوش فرستاد نامی از اسامه بن لادن نبرد، زیرا نمی‌خواست که ملاک موفقیت آمریکا با سرنوشت شخص بن لادن پیوند بخوره. ظاهرا به نظر میرسه تمام تحقیقات و اطلاعات و جاسوسی که آمریکا قبل از حمله نظامی انجام داده بود در حدی نبودن که بتونه نسبت به یافتن جا و مکان اسامه بن لادن امیدوار باشه. با این حال دونالد رامسفیلد تاکید کرد که اگر بن لادن هم پیدا نشه، حکومت طالبان سرنگون خواهد شد. این در حالی است که دیروز سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبریش اعتراف کرد ما هم کمی شگفت زده هستیم از اینکه حکومت طالبان چقدر سرسختانه در جایگاه قدرت باقی مونده.
و حالا که آمریکا میگوید نسبت به سرنگونی طالبان مطمئن هست، چه برنامه‌ای برای دولت آینده افغانستان ارائه داده؟
والا دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنای این کشور از نقش پیشتاز سازمان ملل در آینده افغانستان صحبت کرد و به ویژه اینکه به گفته او پاکستان نباید اجازه پیدا کنه در شکل گیری دولت آینده افغانستان نقش غالب رو داشته باشه. آقای کالین پاول گفت پاکستان نمیتونه آینده حکومت افغانستان رو دیکته کنه. میدونیم پاکستان قویا معتقده که دولت آینده افغانستان باید یک دولت فراگیر باشه، دولتی باشه که عناصر میانه‌روی حکومت طالبان رو هم در خودش جای بده و دولتی باشه که نسبت به پاکستان خصومتی نداشته باشه. اینها رو دولت آمریکا هم که به کمک پاکستان احتیاج داره تایید کرده بود. اما حالا باید دید این گفته کالین پاول که پاکستان نباید آینده افغانستان رو دیکته کنه آیا واقعا نشان از تغییر موضع آمریکا نسبت به اهمیت پاکستان در آینده افغانستان داره یا نه. این جواب احتمالاً امروز پاسخش داده خواهد شد. آقای کالین پاول قرار هست به طور مشروع دیدگاه‌های وزارت خارجه آمریکا رو برای نمایندگان کنگره این کشور شرح بده. موضع آمریکا هر چی باشه، مطبوعات آمریکا از امروز هشدار دادند به واشنگتن که سرمایه‌گذاری زیادی رو روی جنگ‌سالاران جبهه متحد شمال نکنه، زیرا به گفته اونها جبهه متحد شمال هم سابقه خوبی در مورد مسائل حقوق بشر بر جای نذاشته و شایستگی متحد بودن آمریکا رو در آینده نداره.
متشکرم آقای اردلان. و حالا گزارشی داریم از سعید انور روزنامه‌نگار افغان در پیشاور راجع به مجمع یا کنفرانسی که توسط شخصیت‌های افغان برای بررسی آینده افغانستان در پاکستان تشکیل شده. سعید انور.
روز پنجشنبه گردهمایی گروه‌های سیاسی افغانستان با اعلان قطعنامه در پیشاور به کار خود پایان داد. گردهمایی دروزه افغانها
به ابتکار مجمع سال و وحدت ملی افغانستان که به سرپرستی پیر سید احمد گیلانی در پیشاور تدویر یافته بود، راه حل نهایی مصائب افغانها و حل بحران سیاسی افغانستان را با تدویر لویه جرگه مربوط دانسته از شهر سابق اعلان حمایت نموده، خواستند تا حق تعیین سرنوشت به مردم افغانستان داده شود. مجمع سال برای تحقق این پروسه همکاری گروه طالبان و جبهه متحد شمال را تقاضا نموده، در برابر ساختن این آرزوها نقش کشوری همسایه پاکستان و ایران را برجسته‌تر خوانده، از سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی در این راستا خواهان همکاری شدند. در این حال حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا را مردود دانسته، خواهان خاتمه حملات نظامی بر افغانستان شده، از کشورهای همسایه خواستند تا مرزهای کشورشان را برای پناهجویان افغان باز نماید. با توجه به اینکه گردهمایی در نشتر حال پیشاور جریان داشت، جمعی از گروه های مذهبی پاکستان با ویژه کمیته دفاعی افغانستان علیه این گردهمایی دست به تظاهرات زده، از دولت پاکستان خواستند تا به پیر سید احمد گیلانی اجازه فعالیت سیاسی علیه طالبان نداده و او را از پاکستان اخراج نماید. تدابیر خاصی امنیتی پلیس مانع مارش تظاهر کنندگان به سوی نشتر حال شد. قاضی امین وقاد، یکی از فعالان این مجمع، بعد از آگاهی از این تظاهرات در سخنرانیش اعلام کرد که آنها با طالبان، علما و گروه های سیاسی افغانستان اختلافی ندارند و مرام این مجمع تلاش راه حل بحران افغانستان با درگذشتن همه گروه های افغانستان است.
سعید انور، خبرنگار رادیوی آزادی، پیشاور.
در گفتگوی جان خاکزاد همکارمان با آقای محمد یونس قانونی، وزیر کشور دولت اسلامی افغانستان و سخنگوی جبهه متحد، آخرین تحولات نظامی و سیاسی در افغانستان را جویا شده است. به این گفتگو گوش میکنیم.
آقای محمد یونس قانونی، سخنگوی رسمی جبهه متحد شمال افغانستان، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست درباره تحولات نظامی طی ساعات گذشته در افغانستان میگوید.
مطابق با پروگرامایی که ائتلاف بین المللی داشتن، شب گذشته باز هم یک سلسله موازی به نزدیک خطوط اول مورد بمباردمان قرار گرفت، اما از نقطه نظر تحرکات پیاده هنوز هم کلان تحرک و تغییری در خطوط اول جبهه گزارش نیافته و قرار به ایست که احضارات وجود داره. خدا خواسته باشه در اولین فرصت هایی که استراتژی نظامی اجازه میده و رهبری اجازه میده، تحرکات نظامی آغاز شود.
آقای قانونی، با این حال شما بارها در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردید اگر پیشروی به سوی کابل، پایتخت افغانستان، توسط نیروهای متحد شمال انجام بگیره، این نیروها در دروازه های کابل خواهند ایستاد تا تکلیف شورای عالی وحدت ملی و دولت انتقالی تعیین بشه. به گزارش خبرگزاری ها قراره که اوایل هفته آینده در ترکیه نشستی با شرکت نمایندگان نیروهای متحد شمال و همچنین نمایندگان ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، برگزار بشه. آیا تغییری در موضع شما حاصل شده و یا اینکه در انتظار نشست ترکیه هستید تا وضع شورای وحدت ملی روشن بشه؟
مسلماً موضوع ما در ارتباط با پیشرفت به طرف کابل همو بوده که ما به تکرار در مصاحبه‌های خود خدمت دوستان مطرح ساختیم. فعلا هم موضوع ما همو هست. ما انشاءالله به دروازه کابل تقرب خواست کردیم، وارد داخل شهر کابل نخواهیم شد، تصمیمی برای داخل شدن قطعات مسلح خود با داخل کابل نداریم و البته مشروط به ایست که از بقیه استقامتهای شهر کابل هم تلاشی برای داخل ساختن قوتهای مسلح صورت نگیره. اگر از موقف جبهه متحد و دولت اسلامی سوء استفاده صورت بگیره، از استقامتهای دیگه قوتها تلاش بکنن یا توظیف شوند داخل شهر شوند و مختل بسازن، در او صورت ما موضوع دیگری خواهد داشتیم و او صورت ما مجبور خواهد شدیم از مردم همشهرهای عزیز خود در کابل به دفاع برخواستیم. اما در ارتباط با اجلاسی که قرار است در استانبول صورت بگیره، البته قرار به ایست که به اساس توافقات قبلیره که ما در روم داشتیم، قرار به این بود که دو کمیسیون مشترک از هر دو طرف با معذرت دو هیئت از جانب دولت و از جانب حرکت لوی جرگه در روم اینا اجلاسی داشته باشند تا فهرست شورای عالی وحدت ملی تأیید شود. قرار به این بود که روز چهارشنبه رو دیروز اجلاس در استانبول صورت میگیره، متاسفانه به دلایل تکنیکی و تعویق افتید. قرار بود است که هفته آینده هر دو هیئت در انقره در مرکز کشور دوست ترکیه اجلاس داشته باشند و فهرست شورای عالی وحدت ملی را تأیید کنند و نهایی بسازند.
آقای قانونی، میخواستم از شما بپرسم موضع شما در رابطه با نشست های مانند نشستی که دیروز در پاکستان تشکیل شد که به ابتکار آقای گیلانی صورت گرفت و نیروهای اپوزیسیون افغان دور هم جمع شدند، موضع شما در مورد این نوع کنفرانس ها که برای آینده افغانستان تشکیل میشه چیست؟
آقای خوبزاد، ابتداعا ما من حیث یک پرنسیپ تلاش هر شخصیت افغانی، هر نهاد افغانی را که برای قطع جنگ و به تأمین صلح در افغانستان بوده باشد ما تقدیر میکنیم و هر صدایی را که برای خاطر صلح در کشور ما برای ما از او استقبال و با صمیمیت از او و پیشواز از او میشتابیم، چنانچه در گذشته هم این کار کردیم. اما تا جایی که ما اطلاع داریم، حرکتی که در پاکستان صورت گرفته متاسفانه حرکتی در امتداد استراتژی قبلی پاکستان مبنی بر مداخله در امور داخلی افغانستان هست. همه در جریان هستن، افغانای عزیز ما میدانن که مفکوری اصلی لوی جرگه در روم و در شورای عالی وحدت ملی افغانستان مطرح است. او حرکت رفتن به طرف لوی جرگه هست که به اساس یک وحدت ملی قرار به ایست که ما به طرف تطویر لوی جرگه در داخل افغانستان بریم. اما متاسفانه احساس میشه که با اختطاف مفکوره لوی جرگه و در پوشش لوی جرگه، متاسفانه به جای اینکه برای افغانای خود ما خدمت صورت بگیره، متاسفانه با کشورهای مداخلگر خدمت صورت میگیره. و این صورت ما توقع و انتظارم ایست که جناب پیرشف سید احمد گیلانی که از زعمای جهادی افغانستان و شخصیتای سرشناس افغانستان است و مورد احترام ما هست، ما امیدوار هستیم که اونا رای را انتخاب بکنن که در اون منافع ملی افغان ها مد نظر باشه، از شخصیت از اونا و از نفوذ از اونا در افغانستان استفاده سو صورت نگیره. و این صورت ما امیدوار هستیم که بجای تلاش های متعدد، همه شخصیت های ما اگر صادقانه میخواین لوی جرگه در افغانستان تطبیق پیدا کنه و از جنگ و بحران در افغانستان خاتمه پیدا کنه، بهتر است در یک محور که شورای عالی وحدت ملی افغانستان هست تحرکات خود متمرکز بسازن.
توضیحات محمد یونس قانونی، سخنگوی جبهه متحد را شنیدید در گفتگو با جان خاکزاد. از افغانستان به واشنگتن می رویم. ارتباط ما با همکارمان در واشنگتن همایون مجد برقرار شده است. آقای مجد، سلام بر شما. بفرمایید که تازه ترین خبرها در پایتخت آمریکا چیست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. نخستین خبر این که مجلس نمایندگان آمریکا نزدیک به 6 هفته پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر با اکثریت آرا شکل نهایی لایحه‌ای را تصویب کرد که اختیارات و قدرت بسیار زیادی به نیروهای انتظامی و سازمان‌های اطلاعاتی میده و بر اساس اون آنها خواهند تونست به مکالمات تلفنی گوش بدن، مکاتبات و مبادلات اینترنتی را کنترل بکنن و در دنبال کردن تروریستا کارهای دیگری انجام بدن. انتظار میره که استنا هم امروز این لایحه رو تصویب بکنه و گفته میشه که پرزیدنت بوش اون رو روز جمعه امضا خواهد کرد. البته لوایح استنا و مجلس نمایندگان با هم اختلافاتی داشتن، ولی روز چهارشنبه پیش از رأی مجلس برطرف شد. مجلس نمایندگان با 356 رأی موافق در برابر 66 رأی مخالف بیشترین چیزهایی رو که جانش کراف وزیر دادگستری برای مبارزه با تروریسم درخواست کرده بود او داد. قانون جدید همچنین مبادله اطلاعات رو برای سازمان‌های اطلاعاتی آسان‌تر می‌کنه و با تغییر برخی از قوانین جاری به آنها امکان میده که در تحقیقات خودشون شیوه‌های ارتباطی جدید مانند ایمیل، پست الکترونیک و تلفن‌های همراه به اصطلاح یک بار مصرف رو در نظر بگیرن. قانون ضد تروریستی جدید در حال تصویب میشه که هراس از گسترش باکتری سیاه‌زخم ادامه داره. مقامات اداره پست گفتن که اونها به هیچ وجه نمیتونن ایمنی محموله‌های پستی رو تضمین بکنن، ولی برای کاهش خطر گسترش این باکتری یا دیگر مواد بالقوه مرگبار در کشور از طریق سیستم پستی گام‌های برمی‌دارن. در همین حال مقامات سازمان‌های بهداشتی واشنگتن دی سی حلقه حفاظتی را گسترده‌تر کردند و توصیه می‌کنند به صدها کارمند در حوزه واشنگتن که کارمند پست نیستند ولی با بسته‌هایی که ممکنه حاوی باکتری آنتراکس باشه سر کار دارن آنتی بیوتیک داده بشه. این باکتری چهارشنبه شب در قسمت دیگری از یکی از ساختمان‌های کنگره پیدا شد. در این حال در پی 18 روز حملات هوایی گسترده آمریکا و انگلستان به افغانستان، دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای که در روزنامه USA Today منتشر شده میگوید نیروهای آمریکایی ممکنه هرگز نتونن اسامه بن لادن رو دستگیر بکنن، ولی میزبانان او یعنی طالبان احتمالاً سقوط خواهند کرد. رامزفیلد دستگیری یا کشتن بن لادن رو بسیار دشوار توصیف میکنه و میگه دنیا خیلی بزرگ، ده ها کشور وجود دارن، او پول و حامیان زیادی در اختیار داره. با وجود این رامزفیلد یادآور میشه که به گمان او دولت دیگری در افغانستان بر سر کار خواهد آمد و میگوید که این کار از یافتن بن لادن آسان تره. رامزفیلد اظهار عقیده میکنه که حتی اگر بن لادن هم کشته بشه شبکه چریکی او به کارش ادامه خواهد داد. و در مورد نیروهای طالبان وزیر دفاع آمریکا میگوید که اونها ثابت کردند دشمنی سهمگین هستند، جنگ آزمودند و به آسانی تسلیم نخواهند شد. و در مورد آینده افغانستان رامزفیلد میگوید که سرنگونی طالبان لزوما به معنای وجود آمدن یک افغانستان متحد با یک دولت ثابت نخواهد بود. به سخن او امکان داره که یک جناح مورد حمایت آمریکا کنترل کابل رو به دست بگیره و یک جناح دیگه شاید طالبان بر شهر قندهار مسلط بشه. در مورد توانایی طالبان دیگر مقامات آمریکایی هم اظهار نظر کردند. روز چهارشنبه معاون عملیات ستاد مشترک آمریکا در گفتگوی با خبرنگاران اعتراف کرد که طالبان بسیار نیرومنده و برای جنگی طولانی که ممکنه در زمستان سخت افغانستان و تا ماها ادامه پیدا بکنه آماده است. یک مقام ارشد پنتاگون به خبرنگاران گفت فرماندهان طالبان پیش از آغاز حملات هوایی در روز 7 اکتبر در وضع بدی قرار داشتند و آماده نبودند، اما در روزهای اخیر تونستند که خودشون رو به اصطلاح جمع جور بکنند و منابع جدیدی رو که به اونها امکان میده به نبرد ادامه بدن فراهم بیارن. مقام ارشد پنتاگون گفت اطلاعات موثقی به دست اومده که نشان میده طالبان ممکنه در صدد مسموم کردن مواد غذایی که بین غیر نظامیان افغانستان توزیع میشه بر بیاد و بعد آمریکا رو مسئول بدونه. این گزارش ها در حالی منتشر میشه که هنوز ترکیب دولتی که انتظار میره پس از طالبان به روی کار بیاد معلوم نیست. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توضیحاتی در کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان گفت دولت بوش امیدواره که در آینده بسیار نزدیک دولتی موقت رو برای افغانستان سرهم بندی بکنه، اما نمیدونی که این جبهه ضد طالبان چه شکلی خواهد داشت. پاول تاکید کرد که هماهنگ ساختن منافع متضاد جناح افغانستان و کشورهای همسایه موانع بسیار عمده است. پاول همچنین گفت اقداماتی در جریانی که جلسه ای از چهرهای مخالف طالبان از جمله افرادی از اتحادیه شمال که اکثرا ازبک و تاجیک هستند در ترکیه تشکیل بشه. پاول همچنین گفت به نظر او سازمان ملل متحد نقش مهمی در افغانستان در صورت سقوط طالبان ایفا خواهد کرد، ولی تاکید کرد که در این آینده طالبان نقشی نخواهد داشت.
با تشکر از همایون مجد در واشنگتن. دوستان، با تغییر ساعت پخش برنامه‌های فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به زودی تغییر می‌کند. به طول موج‌ها و ساعت پخش جدید توجه بفرمایید تا برسیم به مشروع خبرها.
از 28 اکتبر، 6 آبان ماه، برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی. هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران. 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن ما 20 42 02 21 12 26 10 و شماره فکس ما 20 42 02 21 12 26 09.